بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. استطراد فی استطراد، در بحث مشتق از زمانمند بودن فعل بحث کردیم و گفتیم که این بحث استطرادی است و الا در مشتق اصولی بحثی از فعل ماضی و مضارع معنا ندارد. اما استطرادن بحث شد، نتیجه این شد بر اساس رأی محقق خراسانی و سید الاستاد قدس الله اسرارهم که فعل دلالت فعل ماضی و مضارع دلالت بر زمان ندارند و زمان از لوازم آن هست و نتیجه پس از تحقیق هم اعلام شد که دلالت التزامی هست و آیت حق مرحوم شیخ بهائی قدس الله نفسه و زکیه دلالت فعل بر زمان را دلالت التزامی اعلام می کند. می فرماید مقترنون به احد الازمنت ثلاثه، یعنی لازمه مقارن. پس از آن هم استطراد دیگری به وجود آمد که چه بود؟ که حرف مثل اسم است، اون که دلالت بر زمان ندارد. این استطراد دوم استطراد در استطراد است. فعل که حد اقل از مشتق قات هست، حرف که اصلا از مشتقات نیست و قبلا هم شرح داده بود محقق خراسانی که معنای حرف همان معنای اسم است به طور کامل. فرقشون شرط الوضع، فرق دیگری در کار نیست. اینجا مجددن بحث رو تکرار می فرماین. در آخر سر می فرماین والاعاده مع الفائده لیس به لغو و عبث. فائده از تکرار چیست؟ استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اعاده فقط در عوض کردن تعبیر است، یک نکته اضافه شده است و آن این است که اینجا میگوید محقق خراسانی که حرف جزئی ذهنی است. در بحث وضع گفته بود که حرف از قبیل وضعش از قبیل کلی طبیعی است، مثل اسم. این را میخواد بفرماید که شما بین جزئی و ذهنی و کلی طبیعی مشکلی احساس نکنید. برای توضیح مطلب اشاره کوتاهی بکنیم به اقسام کل و جزء و کلی و جزئی. در اصطلاحات منطق و اصول گاهی میگوییم جزء و کل و گاهی میگوییم جزئی و کلی. جزء و کل اصطلاحی است که مربوط می شود به مرکب ذی اجزا. اگر کل اون اجزا با هم بودن در یک عنوان می شود کل. آیه قرآن که می فرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا، این کل در ارتباط با مجموعه اون سه جزئی که گفته شد چه بود؟ سمع و بصر و ما که در بحثمان بین قوسین هم بحث میکنیم، قرآن که میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلك کان مسئولا، یه اشاره کوتاهی بکنیم. منظور از مسئولیت سمع و بصر و فؤاد چیست؟ سمع و بصر مسئولیت دارد، یعنی مدیریت بشود. سمع داده نشده است که بدون مدیریت باشد، بصر هم باید مدیریت بشود. نعمت از خداست، یه اختیار مدیریت به ما داده شده، هدایت بشود، حسن استفاده شود. سوء استفاده از سمع، سوء استفاده از بصر، سوء مدیریت، و برای اون مدیری که سوء استفاده می کند جرمه. در این دنیا هم می بیند نتیجه شد، بعدن هم خواهد دید. فؤاد چیست؟ قلب آدم، دل اصلی، کانون، اون چجوری باید مدیریت بشود؟ مدیریت دل به این معناست که آدم با معرفت که وارد شد، پس از که معرفت به دست آورد که تمامی هستی برای ماست، ما برای عبودیتیم و چیزی که به ما کمک میکند همیشه دست ما را میگیرد یک کلمه است، عبودیت است. غیر از این باطله. این دلو فقط به عبودیت ببندیم، به چیزهایی که به زندگی مادی ربط دارد ارتباط ارتباط تعاملی باشد، بستگی و تعلق نباشد. دل یک تعلق بیشتر خلاف مدیریت است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. ببینیم که خدای متعال که ما را به لطف خودش آفرید و به کرم خودش این همه نعمت را داد، اون روز گفتم معرفتی این است، همه مال اوست و ما مایی نیستیم، یه مخلوق خداست. و نکته عزیز و فاضل ما در ارتباط با حرکت جوهر سوال کرد، گفتیم ما ارتباط حرکت به جوهر رو از طریق صفات فعلی درست میکنیم، ارتباط حادث به قدیم را از طریق صفات فعلی درست میکنیم، ملا صدرا از طریق حرکت جوهر. ما گفته بودیم در جوانه ها خدای رحمتش کند شهید مطهری این حرف اون موقع حقیر داشتم و تاییدم شد که فرق است بین ذات علت و اتصاف به علیت. اونی که در یک رتبه هست پس از اتصاف به علیت، ذات علت قدیم، اتصاف به علیت مرحله فعلیت است و علت ها علیت. اینو گفته بودی بهترین راه. اما از باب ارتباط حادث به قدیم که حرکت جوهر حل میکند، سؤالی گفت عزیز ما که محقق و فاضلم هست که آیه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اینو چه کارش میکنید؟ اینو که خود ایشانم سؤال عزیزم میداد، ما عادت ما بلدید ساده مختصر از عمق و دستاندازهای عمیق اجتناب میکنم. فلاسفه اینو قائلین به حرکت جوهر اینجوری زبان حال دارد، میگن گفتن لم یکن شیئن مذکورا، نگفته از لم یکن شیئن موجودا تا اشکال پیش بیاد. تمام جزء و کلو گفتیم، بعدش آمدیم دیگه پرانتز رو بستیم. ما بین قوسین گاهی مطلب یا جواب سوال میگیم، هم جواب سوال بود و هم مطلب تربیت. برگردیم به مسیر اصلی بحث، بین القوسین تمام پرانتز و قول شما بسته، رسیدیم به ادامه بدیم بحث رو. گفتیم کل و جز، کل عبارت است از مجموعه، مجموعه اجزا، جزء عبارت است از یک جزئی از اون مجموعه، جزء مرکب. مثلا شما میگید یک جزء قرآن خوندم، یک جزء نسبت به 30 جزء میشد جزء. در یک جمله جزء و کل مربوط می شود به مرکب، مرکب زی اجزا. این اصطلاح گرفتیم الان کلی و جزئی. اما کلی در تقسیم فلسفی اون روز براتون گفتم که کلی نسبت به مصداق 3 بود، مفهوم کلی با توجه به مصداق مفهوم کلی 3 از لحاظ فلسفه، که گفتم تکرار نکنم که چه بود، واجب و ممکن و ممتنع. اما کلی در اصطلاح منطق، منطق تجرید خواجه طوسی شرح علامه حلی جوهر و نزید کلی سه قسم است. یک، به اعتبارات مختلف، به اعتبار ذهن و خارج سه قسم است. یک، کلیه طبیعی مثل انسان که در خارج واقعیت عینی دارد. آقای رنجبر شاکیست، نیگه صدا خوب نمیاد. من دو کلی عقلی که عبارت است از مجموع صفت و موصوف که بگیم الانسان کلی، این موطنش ذهنه، فقط مجموعه صفت و موصوف می شود کلی عقلی. یکی از صفت یا موصوف کلی نیست، دوتاشو که ترکیب کنیم می شود کلی عقلی، الانسان کلی. سوم، کلی منطقی. کلی منطقی عبارت است از کلی مفهوم، مفهوم کلی. به چه معنا؟ به اون معنی که ما کارش داریم، یزد خود در ذهن تصور میکنیم مفهومی را که یزد خود علا کتیرین، مفهومی که در ذهن تصور بشود که یزد خود علا کتیرین میشود مفهوم کلی. اونگهی جزئی هم سه قسم است. یک، جزئی خارجی که عبارت است از یک مصداق از افراد خاص در خارج، مثلا زید با وجود خارجیش در عالم خارج می شود جزئی حقیقی، اینو جزئی خارجی هم میگیم، جزئی حقیقی هم دربارش به کار میبریم. دو، جزئی اضافی. جزئی اضافی مثل یک کلی که نسبت به جنس بالاتر از خودش میشود جزئی. نوع نسبت به جنس، انسان نسبت به حیوان جزئی اضافی است. جزئی اضافی یعنی در مقایسه و نسبت با مفهوم بالاتر از خودش، مثل نوع نسبت به جنس. سوم که محل بحث ماست، من این مقدمه را به این دائره کامل گشتی تا اینجا نقطه بحث ماست، جزئی ذهنی. جزئی ذهنی عبارت است از مفهوم جزئی که لا یصدق علی کثیرین، در ذهن یک مفهوم جزئی است که تصور میکنیم که صدق بر کثیری نکند. محقق خراسانی میفرماید حرف هرچند از لحاظ قاعده القائم بالجزئی جزئیون، حرف که در ذهن قیام به نسبت بین قیام نسبت بین طرفین هست، اختصاص به نسبت بین طرفین دارد، در ذهن تصور می شود جزئی. حرف که تصور نسبت بین طرفین در ذهن هست تصورش جزئی است. گرفتی؟ حرف که تصور نسبت بین مسند و مسند الی هست این تصور جزئی است، جزئی ذهنی است. منتها این جزئی ذهنی منافات ندارد با کلی طبیعی، میتواند همین جزئی ذهنی کلی طبیعی باشد. چطوری؟ در ذهن جزئی است ولی در خارج مصادیق تأثیر دارد، هر کجا هر نسبت بین طرفین، کل نسبت بین طرفین مصداق من مصادیق حرف. پس می شود جزئی ذهنی کلی طبیعی. معلوم شد؟ این آخرین حرف بود که در واقع استطراد پس از استطراد آمده بود. اما امر سوم که به اتمام رسید میرسیم به امر چهارم. در امر چهارم محقق خراسانی اشاره‌ای دارن به مبادی مشتق. قبلا اشاره شد، ورودی این بحث هم تکراره، اما بعد بدنش بحث برانگیزه. قبلا اشاره شد که مشتق مبادی مختلفی دارد، مبادی بالفعل، مبادی بالحرفه و صناعه، مبادی بالملکه. مبادی بالفعلیه مثلا مثل قرائت و کتابت، زیدون قارئ، قارئون. ما مثالا را عوض کرده، مثالا در مثال در زاره بدیه، چاره این نیست، ذهن شما اونس داره به ضرب دیگه. چون طلبه که درس میخوند اولین کلمه که میخوند ضربه در اصل از ضرب بود، ما عوض کردیم گفتیم بگیم این نصر، این علم، این کتابت بگیم. حالا ما مثال زدیم مبدأ بالفعل مثل قاری، قرائت، زید و قاری اون که میگیم یعنی فعلا قاری باشد، یعنی یقرأ فعلا، زید کاتب یعنی الان کاتب باشد. و این مثال برای مبدأ بالفعلیت. مبدأ بالحرفه و صناعت شغل آدم، حرفه آدم. فرق بین حرفه و صناعت در اصطلاح حوزه‌ای این است که حرفه یک شغلی است که بدون تعلم آدم میتواند به دست بیارد. مثلا فرض کنید شما بنایی ابتدایی یا مثلا باری را جابجا کردن، حمالی یا از این حرف. و اما صنعت مثل نجاری، خیاطی که نیاز به تعلم دارد. این فرق بین حرفه و صنعت. اینجا هم مبدأش مبدأ صنعتیه یا مبدأ حرفه است. تا وقتی که حرفه را آدم دارد متلبس به مبدأ است. هر موقع دست از اون حرفه برداشت منقضا عنه المبدأ می شود. سومش هم چه بود؟ ملکه بود، مثل اجتهاد که گفتیم تا وقتی که مجتهد ملکه اجتهاد دارد متلبس به مبدأ است، هرچند فتوا نمیداد، اما ملکه رو از دست داد به خاطر کهولت یا کسالت، دیگه من قضا عنه المبدأ است. این رو ایشان که میفرماید مجدداً که تکرار میکند به جهت این است که صاحب فصول و همینطور محقق نائینی قدس الله اسرارهم در کتاب فصول الغرویه که همون یک جلد هست صفحه 60 و در کتاب اجود و تخریرات صفحه 83 می فرماین اسم آلت، اسم ابزار که از مشتقات هم هست از محدوده بحث مشتق بیرونه. چرا؟ چون حالت انقضا متصور نمی شود، متصور نیست، حالت انقضا تصور نمی شود. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا مفتاح آلتی است برای باز کردن قفل، این کلید که آلت و ابزار هست قابلیتشو که پیدا کرد هست، ماضی مضارع حال ندارد، قابلیت حالت فعلی ندارد. تا بگید ماضی دارد یا بگید مضارع دارد یا حال دارد، قابلیت که داشت دیگه مفتاحه. شما در بحث مشتق نیاز به این نکته دارید که در مشتق شما یک حالت ماضی وجود داشته باشد، یک حالت مستقبل و یک حالت فعلی، تا بگید که مشتق حقیقت در من تلبس، یعنی در حال، یا حقیقت در عمل من قضا حالت ماضی را هم میگیرد. مفتاح قابلیت است بدون این که انقضا داشته باشد، پس بحث مشتق اینجا جاری نمیشد. و همینطور در اسم مفعول، در اسم مفعول هم مشتق جاری نیست. چرا؟ برای این که محقق خراس، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اسم مفعول وضع شده است در ما وقع علیه الفعل، ما وقع علیه الفعل، این موضوع له اسم مفعوله. ما وقع علیه به اصطلاح شما ضرب، ما وقع اینه خوب به دل میشیند، مثال همیشگی دیگه، ما وقع علیه ضرب میشود اسم مفعول. خب این که اسم مفعول شد، واقع یه قانون کلی و وجدانی داریم از بدیهیات بلکه از ضروریات، که چه؟ که الواقع لا ینقلب عما هو علیه، واقع از آنچه که در واقع هست به چیزی دیگری متبدل نمی شود. بنابراین مضروب به اصطلاح شما که اسم مفعوله، یه بار ضرب که بهش واقع شد دیگه واقع مضروب، گذشته، آینده، فعل، حال اینا ندارد. ما وقع علیه ضرب حالت انقضا ندارد، حالت مستقبل ندارد. به تعبیر راحت تری شما یک مقتول را که به قتل رسید تا ابد میگید مقتول، حالت انقضا ندارد، حالت مستقبل ندارد. چرا؟ ما وقع علیه الفعل لا ينقلب عما هو الواقع. این شرح و تقریری با اختصار و ساده سازی
در یک زمانی که
واقع شده. حالا فرمایش شما اصاره میکنم در یک زمانی که خب پس الان حرفتون در یک زمانی که واقع شده او حادث بود، نبوده آمده و بعد از که آمده دیگه بالا پایی نمیشه. این بحث اینه، ما این که نمیگیم که اون ابدی هست و ازلی، ابدی و ازلی که نیست، حادثه، ولی بعد از که حادث شد دیگه واقع است و مقتوله و ابد مقتوله. حالت انقضا ندارد که بگیم مقتول دیروز مقتول بود امروز مقتول نیست، یا امروز هم مقتول به حساب میاد یا نمیاد. نمیشد. ببین چقدر پخته و متینه. صاحب نظری مثل صاحب فصول و محقق مکتب دار اصولی که صاحب مکتب اصولی است، محقق نائینی، این دوتا مورد خوب پخت و کامل تحمیل داد. حالا این که دیگه قابل خدشه هست یا نه. پس از که این مطلب گفته شد، محقق خراسانی در همون تعبیر کوتاه یه حرفی زد و شرحش رو گذاشت به شما. گفت چه؟ گفت بعضی از مبادی قابلیته، مبادی فرق میکنه، بعضی از مبادی فعلیته و بعضی از مبادی قابلیته. مفتاح تلبس به مبدا در مفتاح قابلیت فتحه، اون نوع تلبسش اونجوریه، حالت انقضا دارد. حالت انقضاش که وقتی که مفتاح کج بشد، مکسور بشد، شکسته بشد که کار نکنه، انقضا. اون موقع هم شما میتونید اونو مفتاح بگید، اگر قائل به اعم شدید میتونید، اگر قائل به خص به اخص شدید، به قول به حقیقت مشتق در خصوص ما تلبس بالمبدع شدید، دیگه مفتاح نمیگید، میگه شکستگی مفتاح هست، خود شده مفتاح، خود مفتاح دیگه نمیگید. درست شد؟ بنابراین پس از که قابلی انواع تلبس برا ما معلوم شد، میگیم که یک نوع از تلبس، تلبس به قابلیت، این مورد که اسم آلت باشد هم در قلم رو و محدوده بحث ما وارد خواهد بود، حالت فعلی دارد و حالت انقضا دارند. این مطلب تمام. اشکالی که نسبت به اسم آلت بود به بار ننشست، جوابش رو ایشان با اشاره فرموده بودند، شرح شما کامل تر کردیم، مطلب معلوم شد. اما اشکال دوم، اشکال دوم یا مورد دوم، چه بود مورد دوم؟ اسم مفعول. گفتیم اسم مفعول از محدوده بحث بیرون است. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول، جلد 1 صفحه 196 تا صفحه 197 می فرماید درباره اسم آلت که معلوم است تلبس به قابلیت بحثی نیست، اما نسبت به اسم مفعول که اشکال کردید جواب نقضی و حلی داریم. اما جواب نقضی اشکال شما کردید که اسم مفعول پس از تحقق نسبت در خارج یک واقعیت می شود و تبدل در امر واقعی وجود ندارد، ثبات است. اینه که شما گفتید نقض میکنیم به اسم فاعل، اسم فاعلم به همین صورت در میاد. شما گفتید مقتول که قتل بر او واقع شد دیگه مقتول است، انقضا ندارد. میگیم قاتل هم وقتی که قتل از او صادر شد تا ابد دیگه قاتله، صدر عنه، حالت انقضا ندارد، صدر عنه القتل. آیا میتوانیم فرق قائل بشیم بین قاتل و مقتول که بگیم مقتول در زمان گذشت، در زمان بعد از قتل مقتول به حساب میاد، اما قاتل بعد از زمان قتل قاتل به حساب نمیاد؟ خلاف وجدان. اولا این نقص اگر اشکال کردید به اسم مفعول، میگیم به اسم فاعل رو هم جواب بدید، در حالی که اسم فاعل رو خودتون صاحب فصول و خودتون محقق نائینی میگید شک که درش نیست که از مشتقاتی است که در بحث مشتق مورد بحث قرار میگیرد و حالت انقضا دارد. این جواب نقضی ما بود. میدونیم یادتون نرد جواب نقضی حل مشکل نیست، جواب نقضی از حرکت نیروی مخالف جلوگیری کردنه، اما اصل مشکل حل نمیشد. به عبارت دیگر جواب نقضی توسعه در اشکال، توسعه در اشکال این جایی نمیرسد. یه محاجه ایست که میخواد حرف طرف و جلوش رو بگیره اما مشکل رو حل نمی کنه. اما جواب حلی و اصلی این است که تحقیق این است که مشتقات و همه الفاظ و برای مصداق خارجی وضع نشده، همه الفاظ به طور کل برای مصداق خارجی وضع نشده بلکه برای مفهوم موضوع، برای مفهوم لفظ، برای موضوع له به عنوان مفهوم وضع شده. لذا میگیم در همین مورد اسم فاعل وضع شده است برای هیئت فاعل، که چیه معناش؟ معناش اینه که وضع شده است برای نسبت صدوری. مفعول وضع شده است برای نسبت وقوعی. این معنای موضوع الله برای فاعل و مفعوله، نه مصداق خارجی. تا شما بگید که قتلی که واقع شده است انقضا ندارد، اسم مفعول برای مصداق خارجی واقع شده وضع نشده است، بلکه برای هیئت به عنوان یک مفهوم کلی که دقیقش می شود معنای موضوع له مفعول یعنی نسبت وقوعی. لذا فرق بین محقق و عدم محقق در اطلاق لفظ مفعول وجود ندارد. چطوری؟ اگر شما بگید مضروب زیدون مضروب و عمرون غیر مضروب، همون مضروب در یک حد برای این دو مورد به کار می رود. اولی واقع شده بود، دومی واقع نشده. پس معلوم است که مدلول مفعول ارتباط با واقع ندارد و الا اولی میشد درست، دومی میشد غلط. دقت فرمودید؟ بنابراین پس از که گفتیم اسم مفعول وضع شده است برای مفهوم از معنای خودش، نه برای مصداق از معنای خودش، اشکال شما از اساس دیگه منتفی است. لذا بحث من قضا و من تلبس همون طوری که در اسم فاعل جریان دارد، در اسم مفعول هم جریان دارد. یک کمی تکمیل دارد بس. عصار رو از جاش بلند کرده است آقای نعیمی، دیگه حالت آرامش از دست می رود. ادامهش انشاءالله برای فردا جهت سلامتی آقا زمان سلامت خط کنیم.